به وجود آمده در دیدارهای فصل گذشته این دو تیم و با توجه به حکم تنبیهی سال قبل کمیته انضباطی مبنی بر برگزاری دیدارهای رفت و برگشت سپاهان و پرسپولیس در فصل جاری لیگ برتر در زمین بی‌طرف، باشگاه اسپانی در نامه‌ای به سازمان لیگ ورزشگاه امام خمینی شهر عراق را به عنوان محل میزبانی از پرسپولیس در هفته 12 لیگ برتر معرفی کرد. این بازی ساعت 15 چهارشنبه 8 دی برگزار خواهد شد. و هفته نهم لیگ برتر بسکتبال مردان امروز با دو دیدار از گروه دو ادامه می‌یابد و طبق برنامه از ساعت 15 مثل رفسنجان با صنایع هرمزگان دیدار می‌کند و ساعت 17 اکسون تهران با آویج صنعت مشهد روبرو می‌شود. خیلی متشکرم.
پیک نیمروزی. شنوندگان گرامی رادیو ایران، نوبت میرسه به گزارش‌های همکارانم در پیک نیمروزی. محمد رضا اقبالی اینجان با اجرای این بخش با شما خواهند بود. درود بر شما.
درود بر شما ساسان عزیز، در خدمتون هستم. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض میکنم به پیشگاه شما، در خدمت شما بزرگواران هستم با پیک نیمروزی امروز شنبه. شماره پیامک پیک نیمروزی هم همینطور که میدونین 30610 هست. در خدمتون.
پیک نیمروزی.
اونطور که کشاورزا میگن، خشکسالی ها و گرمای هوا امسال تولید زعفرون رو کاهش داده و کشاورزا رو متضرر کرده. از طرفی بیش از 76 تن زعفران در سال گذشته خریداری شده که 46 تن آن باقی مونده. عرضه این حجم از زعفرون میتونه باعث کاهش قیمت ها و ضرر بیشتر کشاورزا بشه. همکارم رشیدی گزارش میده.
بعد از گرانی‌های جور و واجور در محصولات مختلف کشاورزی، این بار نوبت به زعفران رسیده است. محصولی که در اقتصاد خانوارهای روستایی مناطق زعفران خیز حکم طلا را دارد، این روزها در زمین دلالان و از طرفی هم سوء مدیریت‌ها بازی می‌کند. از طرفی در ماه‌های اخیر اتفاقاتی رخ داده که باعث اعتراض برخی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان شده است. در سال 98 سازمان تعاون روستایی بیش از 76 تن زعفران از کشاورزان خریداری کرده که بخشی از آن را فروخته و بقیه به میزان 46 تن باقی مانده است. رئیس شورای ملی زعفران در مخالفت با عرضه این زعفران به بازار میگوید روانه شدن این حجم از زعفران باعث کاهش قیمت ها می شود. آقای احتشام افزود:
زعفران کیلو 8300 از کشاورزا خریدن. اگه این زعفران تو دست کشاورز میمون الان میومد با قیمت امروز میفروخت دیگه. این نباید در داخل فروخته بشه. چرا؟ شرطش رو برداشت. کلی زعفران با صادر میشده، شرط صادرات داشته. تو چینک تو بازار داخل بمونه اینا عرضه بکنن، قیمت رو میاره پایین. سال محصول کمه، قیمت زعفران پایینه، همه تو متضرر شدن. اینا زعفران تو انبار تاوروسی خراسان رضوی بگم ببینیم. به قول من چش که وقتی که آقا اینا نمیذارن، نمیخوان زعفران گرم بشه، اینا دارن من قیمتا رو میخوان پایین کرده. حرفا چیه؟ محصول انسان کمه، قیمت ها رفته بالا. حقی کشاورز.
رئیس اتحادیه صادر کنندگان زعفران نیز با بیان اینکه 46 تن زعفران خریداری شده توسط یک شرکت با هدف صادرات صورت گرفته افزود این زعفران نباید روانه بازار شود و افرادی که صاحب امضای طلایی بودند در زیان زدن به کشاورزان مقصر هستند. آقای میری گفت:
یه شرکت این زعفران رو خریده، تعهد صادراتی برداشته شد. اینجا صادرکنندگان، واحدهای بسته‌بندی و اینها همه مدعی هستند که خب چرا ما مراجعه کردیم؟ به ما گفتید اینا تعهد صادراتی داره و چرا پس آمدید این تعهد صادراتی رو برای این فرد برداشتید؟ این نکته بیشتر تاکید هست. این مقدار زعفرانی که به اصطلاح در اون انبار تاموستایی هست، خب اگر در بازار داخلی عرضه بشه، باعث کاهش قیمت میشه. کسانی که هست امضای طلایی دارن دیگه، یک نفر، دو نفر، سه نفر این تعهد رو برداشتن. اون زمان آقای تماسبی بوده، معاون وزیر،
معاون خواجه. از کشاورز وقتش کیلوی 8300 400 خریدن، الان قرار این آقا به کیلوی
الان اون زعفران 27 میلیون تومانی.
اما رئیس اسبق سازمان تعاون روستایی میگوید در سال 98 اصلا این سازمان مبادرت به خرید زعفران نکرده، بلکه اتحادیه‌های استانی این کار را انجام دادند. آقای شیرزاد:
46 هزار تن زعفرانی که خریداری شده زمان شما بوده؟
نه 46 هزار تن سال 99 بوده.
شورای زعفران میگن سال 98 این زعفران خریداری شده.
نه پس قبل من بوده 96 97 بوده، نه 98 اونجا که من یادمه اتحادیه ها خریدن، سازمان چیزی نخرید.
سازمان بله. خریده و سپرده به یک دونه شرکت.
نه نه همچین چیزی اصلا ساعت نداره. شورای ملی زعفران اشتباه میکنه. اصلا 98 اصلا خرید نداشته چون قیمت ها بسیار بالا بوده و اصلا لزومی به مداخله دولت نبوده. خود اتحادیه اونم اتحادیه‌های استانی خریدن چون قیمت ها خیلی بالا بوده.
معمولا برداشت زعفران تا پایان آذر ادامه دارد که با توجه به پیک برداشت زعفران عرضه انبوه این محصول می تواند منجر به کاهش قیمت آن شود. معاون وزیر جهاد کشاورزی سابق با رد تمام اتهامات معتقد است زعفران در بورس عرضه شده و الان چون که زمان برداشت زعفران رسیده همین اتحادیه‌ها و شوراها به کشاورزان ضرر می زنند. آقای طهماسبی افزود:
ارزان خانم الزای طلایی وجود نداره، تمامش قانونی بوده، منافع یه ده خانم قطع شده از اون بالا تا پایین.
شما
اومده خریده، خب تو شما می اومدی با همون شرایط می خریدی، بهتر می خریدی. این آقای میری یا این آقای احتشام یا دیگران چرا همون موقعی که 90 خورده ای بار اومد رفته روی بورس می آمدن بخرن؟
مگر ما خواستیم به ما ندادن؟
مگر بورس مگر بخواسته منه یا خواسته اونه؟ شما تو بورس هر کالایی میشه میتونید برید بخرید بالاترین قیمت، اونا میومدن میخریدن. شما حساب کنید کالایی رو نبیش از 90 بار ببری رو بورس، چندین بار مزایده بذاری، برای چی میامدن؟ کلی نمیدن 9 میلیون 10 میلیون میخرن، کلی 90 میلیون تا میفروشن.
عمر کوتاه گل زعفران به کشاورزان فرصت نمیدهد برای معامله این پا و اون پا کنند یا از فروش منصرف شوند. همین معذوریت مجالی است برای دلالان. آنچه امروز با آن روبرو هستیم نبود سازمان و تشکلی است که از زعفرانکاران حمایت کند.
متشکرم از توجه شما. شما شنوندگان عزیز به ویژه کشاورزای زعفرانکار و همینطور کارشناسان محترم میتونید نظر خودتون رو درباره این گزارش با 30610 برای ما پیامک بفرمایید.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
اما امروز نقشه کرونایی کشور هیچ شهر قرمزی نداشت. 321 شهرستان در وضع آبی، 8 شهرستان نارنجی و 119 شهرستان هم زرد هستند. با این حال رئیس کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا در گفتگو با پیک نیمروزی میگه شرایط فعلی نتیجه روند مناسب واکسیناسیون جامعه و به خصوص دوز دومه. دکتر قانعی رئیس کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا معتقد البته وضعیت شکننده هستش.
الان که واکسیناسیون رو گسترش دادیم، انتظار ما از سال اول واکسیناسیون این بود که مرگ کاهش پیدا کنه و این در کشورهای دیگه هم رخ داد، الا کشورهایی که 3 دوز واکسن زده بودن. بنابراین اون چی که میشه دست آورد تا الان گفت این که واکسن مرگ رو به طور قابل ملاحظه کاهش داد. دوم این که تمام بستری های آی سی ما از افراد واکسن نزدن. لذا ما الان مرحله 1 که تبدیل قرمز به آبی بود که بیانگر مرگ، این رو با موفقیت پشت سر گذاشتیم. الان باید ابتلاع روزانمون بیاد. این موفقیت دومه.
چطور امکان پذیره؟
این وقتی که دوز سوم واکسن زده بشه، که خب دوز سوم یه قاعده ای داره، باید مثلا 4 ماه گذشته باشه از دوز دوم که بتونن دوز سوم. لذا ما میتونیم همونطور که پیش بینی میشد توی بهمن و اسفند با گسترش دوز سوم واکسن انشالله علاوه بر این که شهرها یا آبی خواهیم داشت، نگران پیک ها هم نخواهیم.
با این اومیکرونی که حالا صحبتش میشه، الان فکر میکنید این موجش اگر هر احیانا وارد بشه، این قصهش با این موضوع واکسیناسیون چجوری ارتباط داره؟ یعنی به هم نمیریزه؟
تمام مطالعات قبلی این رو نشون داد ما واکسیناسیون هایی که الان تو کشور ایران انجام دادیم با سوش ووهان بوده، یعنی اولین ویروسی که در چین پدیدار شد. ولی وقتی که سوش دلتا الان تو ایران غالبه، دیگه ووهان نیست، در حالی که واکسن قادر شد که از مرگ سوش دلتا هم جلوگیری بکنه، در حالی که دلتا خیلی قوی تر از اومیکرون بود.
پس یعنی ما اگر واکسیناسیونمون همچنان نظم داشته باشه و بیشتر هم بشه، نگران حتی ورود اومیکرون هم نباید باشیم؟
نه، واکسن کاملا مرگ رو کم میکنه در همه سوش هایی که میاد، چون تقویت سیستم ایمنی انجام شده. حالا 3-4 نقطه به هر حال موتاسیون داره یا 3-4 نقطه تغییر میکنه ویروس. خب اینا نکاتیه که در مورد آینده ایران باید خوشبین به زمانی بود که 3 دوز واکسن رو همه دریافت کرده.
شما شنونده پیک نیمروزی هستید. ترافیک سنگین در کلان شهرها مشکلات عمده ای رو از اتلاف وقت تا آلودگی هوا به وجود آورده، مشکلی که برطرف کردن اون راه حل‌های علمی و عزم جدید دستگاه‌های مختلف رو نیاز داره. همکارم علی مردانی.
وقتی ترافیک تو خیابون‌ها گره می‌خوره، برای پیمودن مسیری چند دقیقه‌ای باید ساعت‌ها زمان صرف کرد. شهروندان کلان شهرها ساعت‌های زیادی رو در این گره‌های ترافیکی سر می‌کنن.
معمولا چقدر تو ترافیک می‌مونی؟
حدوداً 1 ساعت تا 1 ساعت و ربع توی ترافیک هستم.
اون مسیری که می‌خوایم برین نرم عادیش چقدره؟
شاید یه رو.
من اگه بخوام قبل 7:30 خودم مثلا چون محل کارم توی طرحه برسونم، قشنگ 1 ساعت و 50 دقیقه تو راهم.
برای اینکه ساعت 8:30 برسم به محل کار، یه چیزی بلوش 7:30 از خونه زدم بیرون.
6 صبح که خونه می‌زنم بیرون ترافیکه. 7 صبح می‌زنم بیرون ترافیکه. 8 صبح می‌زنم بیرون ترافیکه. برگشتم اینم همینطوری. 4 می‌زنی بیرون سر کار ترافیکه، 5 می‌زنی بیرون ترافیکه.
خودروهای تک‌سرنشین و مشکلات حمل و نقل عمومی به این ترافیک دامن میزنه.
بی‌آرتی‌ها رو نگاه کنید، مترو رو نگاه کنید، ببینید چه جمعیتیه، ولی خب متاسفانه با اینکه سعی میکنن درست بشه ولی چون ناوگان کمه همچین چیزی نمیشه.
یه چند روزم با مترو امتحان کردم که برم، انقدر شلوغ بود ترجیح دادم همون با ماشین باز برم.
به شدت اتوبوس‌های بی‌آرتی شلوغن و با فاصله زمانی طولانی تره میاد.
مسئله نقلی عمومی چم واسه اتوبوس و اینا که وای میسیم خیلی دیر به دیر میاد. علاوه بر اون توش هم خیلی شلوغه.
به شدت خودروهای تک سرنشین زیادن. یعنی توی ترافیک که میمونیم همه خودروها یا یک نفر یا دو نفرن.
اما ترافیک تهران و کلان شهرها موضوعی غیر قابل حل نیست. اونطور که مقام معظم رهبری در بیانات خودشون در خصوص حل مشکلات کشور فرمودن، میتوان برای این مشکلات از جمله ترافیک راه حل علمی پیدا کرد.
اما میتوان برای همه مشکلات کشور راه حل علمی پیدا کرد. حتی مسئله ترافیک یه مشکلی است دیگه در زندگی شما. از یه گوشه تهران حرکت میکنید تا یه قسمت دیگه باید 1 ساعت 1 ساعت و ربع سوار ماشین باشید با این گرفتاری ها. خب این راه حل داره، باید از طریق علم راه حل اینو پیدا کرد.
فرمانده کل نیروی انتظامی ابراز امیدواری میکنه که با حضور دستگاه های مختلف برای حل مشکل ترافیک بشه راهی برای روانسازی تردد خودروها در کلان شهرها کرد.
امیدواریم که بتونیم یک مقداری کاهش بدیم این ترافیک رو و روانسازی بشه. البته دستگاه های دیگر هستن که باید حضور کاملتری رو داشته باشن و خصوصا شهرداری تهران وظایف سنگینی رو به عهده داره در این خصوص و البته اونها هم پای کار هستن.
با این حال سردار رحیمی رئیس پلیس تهران میگه دستگاه و سازمان ها پای کار نمیان و حتی برای برنامه های ترافیکی خودشون برنامه ریزی نمی کنن.
حالا باید ببینید فقط دستگاه مختلف باید بیان. من به نظرم میرسه که باید بیان پای کار. پلیس مدیر صحنه است، مدیریت کننده ترافیک است، باید تسهیلات لازم و امکانات لازم برش ایجاد بشه. وقتی که یه دفعه میان 3 تا نمایشگاه پر مخاطب همزمان رو برگزار میکنن، اصلا نگران نیستن، فقط باید پلیس جواب بده بدون هیچ اطلاع، بدون هیچ هماهنگی، اون هم در ایامی که 6 ماه دوم به خصوص ترافیک طبیعتا به طور عادی سنگین میشه و زیاد میشه. دستگاه های مختلف باید بیان تو ترافیک. واقعا همه همکاران من
تذکر مقام معظم رهبری دستگاه نمیادن بهتون کمک
کنن. ما تعلن چیزی نید.
با توجه به بیانات رهبری، ورود جدیتر نخبگان و کارشناسان حوزه ترافیک میتونه راه حلی علمی رو پیش روی ترافیک کلان شهرها بذاره و با کاهش ترافیک بسیاری از مشکلات مثل مصرف سوخت، آلودگی های محیط زیست شهری و مشکلات عدیده گره خورده با ترافیک برطرف بشه.
خب متشکرم از همراهی و توجه شما. شنوندگان عزیز، شما مگه نظر یا پیشنهادی دارید درباره گزارش‌های ما، میتونید اون رو به 30610 برای ما پیامک کنید. اگه هم احیانا موافق نشدین گزارش ما رو بشنوید، میتونید به نشانی pic.irib.news.ir مراجعه کنید. همکارانم گزارش ها رو در اینجا بارگذاری کردن. خداوند یار و نگهدار شما شنوندگان عزیز باشه. خدا نگهدارتون.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
به نام خداوند دریای نور، خدایی که دارد به هر جا حضور. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و سلام قولا من رب الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من رضا حبیبی سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، به اتفاق همکارانم آقایان محمد حسین‌پور تهیه کننده، علی اکبر شرفی صدا بردار و اکبر شاهبرقی همانگ پخش. امروز آغازین روز هفته است، 20 آذر ماه 1400، ششم جمادی‌الاولی 1443 هجری قمری، با بخش دوم برنامه در خدمتون هستیم. با این برنامه‌ای که عرض می‌کنم ابتدا شنونده راهبرد خواهید بود. 15:30 زلال تاریخ براتون پخش میشه، بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه به کارشناسی حجت الاسلام، دکتر محمد رضا جباری. از ساعت 16 با مجله اسگاهی حوالی از انشالله با شما همراه خواهیم بود. این برنامه تا ساعت 17 ادامه خواهد داشت و از ساعت 17 هم به استقبال لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت. لحظه غروب آفتاب 16:56، لحظه عاشقی هنگام اذان ساعت 17:16. علاقمندان به برنامه پارسایان 17:30 میتونن با این برنامه همراه باشن. بیان سیره و اخلاق علما توسط حجت الاسلام نجفی نژاد، و در ساعت 17:40 هم در برنامه زمزم احکام پاسخ به سوالات شرعی رو دریافت خواهید کرد. اگر مایل هستید سروش آسمانی رو بشنوید، ساعت 18 با موج FM ردیف 96 مگاهرتز همراه باشید. آیت الله سید احمد خاتمی پیام‌های آیه 70 سوره توبه رو برامون خواهند گفت. 18:30 در برنامه مثل خورشید مرور خواهیم داشت بر رفتارهای اجتماعی با تأسی به سیره رسول اکرم صلوات الله علیه و آله. برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی رو 18:55 خواهید شنید تا ساعت 19 که دوستان عزیزمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف اخبار جهان اسلام رو به سمع شما بزرگواران خواهند رسود. 19:20 زمان پخش برنامه پرسمان هست و پاسخهای حجت الاسلام و المسلمین استاد ملکی به سوالات قرآنی. 20:15 سیاه و سپید رو پخش میکنیم، حجت الاسلام و المسلمین غلام علی احادیث کتاب شریف خصال رو بیان خواهند کرد. در ساعت 20:25 و در برنامه گنج سعادت با فضائل و رذایل اخلاقی آشنا میشیم. در کلام حجت الاسلام الهی فر 20:55 کلامی از شهید آیت الله دستغیب رو خواهیم شنید و ساعت 21 هم زمان شنیدن اخبار معارفی هست. بعد از اخبار دو برنامه تقدیمتون خواهد شد تا پایان بخش دوم. ابتدا خاطرات ماندگار 21:10، مروری بر خاطرات دفاع مقدس، و در پایان هم بر کرانه نور در ساعت 21:30 تفسیر آیات 222 و 223 سوره مبارکه بقره توسط مفسر ارجمند حضرت آیت الله جوادی آملی. همین ابتدای بخش دوم، ساعت خودتون رو با ساعت استدیوی رادیو معرف تنظیم بفرمایید. الان دقیقاً ساعت 14:50 هست که دعوت میکنم با برنامه راهبرد همراه باشید و کارشناس این برنامه حجت الاسلام لکزایی که از راهبرد قدرت خواهند گفت.
تکیه بر اسلامیت، ملاحظه ظالم نبودن و مظلوم نشدن در تعاملات گوناگون، راهبرد تکیه با آراء مردم که مردم سالاری رو تشکیل می‌دهد، و راهبردهای از این قبیل، اینها کارهایی است که سیاست‌های کلان و اساسی و راهبردهای اصلی نظام جمهوری اسلامی است برای رسیدن به اون آرمان‌ها.
جز دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک جا نمیتونه وطن باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز برنامه راهبرد. همچنان که مستحضرید، چند برنامه رو اختصاص دادیم به رابطه و نسبتی که بین اخلاق و قدرت وجود داره. کارشناس برنامه همچنان حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر لکزایی هستند و ضمن سلام خدمت ایشون، ازشون خواهش میکنیم که بحث امروز رو که احتمالاً به رابطه غضب و قدرت اختصاص خواهد داشت برای شما فتح باب بکن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین. من هم عرض سلام و تحیت و احترام دارم هم جناب آقای دکتر خاکبان، خدمت حضرت عالی و هم خدمت شنوندگان خوب و فرهیخته این برنامه. همجور که اشاره فرمودید، بحث امروز ما در ادامه مباحثی که در جلسات گذشته در ذیل اندیشه های راهبردی حضرت امام رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری حفظه الله داشتیم، بحث رابطه قدرت و اخلاق هست و داشتیم به شکل عملیاتی نشون میدادیم که چطور اوصاف اخلاقی در قدرت تأثیر میگذاره، و در جلسه امروز همجور که حضرت عالی اشاره فرمودید، رابطه قدرت و غضب رو بحث میکنیم. منبع ما در این بحث، منبع اصلی ما، حدیث هفتم از کتاب شریف شرح 40 حدیث هست. اگر شنوندگان عزیز هم خواستن میتونند این حدیث رو مطالعه بفرمایند. میخواید من اصل حدیث رو بگم؟
بله خیلی خوب هست. بله،
مطرح فرمودن، بعد انشاءالله وارد مباحث بعدیمون بشیم. در این کتاب حضرت امام از امام صادق علیه السلام حدیثی نقل کردند که اون حضرت فرمودند که الغضب مفتاح و کل شرن. حدیث خیلی کوتاه و گویا هست. میفرماید امام صادق علیه السلام که خشم کلید همه بدی هاست، همه شرها. اگر فرض کنیم در یک اتاقی باشه و در این اتاق قفل باشه، کلیدش میشه غضب. یعنی وقتی کسی غضبناک میشود، در واقع ازش کارهای بد ممکنه سر بزنه. امام البته بحث کردن اینجا که این در واقع بحث در چه مواردی صادق هست و منظور امام علیه السلام از این بحث چی بوده، و این بحث رو هم مطرح کردن که آیا غضب می تواند مفید و مثبت هم باشه یا نه، و در چه صورتی کلید همه شرور هست، در چه صورتی می تونه مبدا برخی امور نیک هم بشه، که ما بعد از یه بحث تبیینی که انشاءالله داشته باشیم وارد پیامدهای سیاسیش هم میشه.
خب آقای لکسوی، در واقع ما پادشاهان رو وقتی نگاه میکنیم اصلا بیشتر همون چهره غضبناکشون در نظرمون مجسم میشه و خونریزی هایی که داشتن، تسمای آنی که میگرفتن و جنایاتی که مرتکب میشدن عمدتا آدم میبینه ریشه در همین صفت غضب داشته. خب اگر ممکن است یه مقدار بیشتر توضیح بدید بالاخره رابطه و نسبت این غضب رو با قدرت، ببینیم که واقعا چه آثار سویی میتون داشته باشه.
برای اینکه بعضی از مفاهیم رو ما فهم بکنیم، تعریف های شرح الاسمی و شرح اللفظی شاید اصلا فایده ای نداشته باشه، بلکه اینها رو باید بیشتر شهود بکنیم
با مصادیق.
بله، یعنی غضب از اون چیزهایی هست که هر کسی اگر به خودش نگاه بکنه و اون حالتهایی که خشم برش عارض شده اینها رو بیاد بیاره، متوجه میشه که این بحثی که میکنیم معناش چیه. یعنی باید هر کسی با حالات نفسانی خودش این رو در نظر بگیره. در همین آغاز هم من این نکته رو بگم که غضب غیر از شجاعت هست. البته ممکنه که کسی خشمگین بشود شجاع نباشد، ممکنه کسی خشمگین میشه شجاع هم هست. اینها دوتا صفت هستن، همین مسئله هم باعث خلط اینها میشه. یعنی بعضی وقتا کسانی که خشمگین میشن چون در اون لحظه خشم قدرت انسان بیشتر میشه، یک احساسیه که اگر مثلا در همون لحظه فرد یک مشت بزنه مثلا به دیوار در حالت خشمگین شدن از شدت خشم، یک ضربه‌ای بزنه مثلا به دیوار یا به شیء دیگری که در مقابلش هست، میبینه که عجب قدرتی داشت. یا اینکه فریاد بزنه مثلا در اون لحظه خشم، آدم ها میبینن که قدرت صداشون بیشتر شد. این مال چیه؟ این رو امام توضیح داده. امام میفرماید که دو دسته از آدم ها ممکنه که احساس خشم بکنن. یه دسته آدم هایی که میتوانند بر اون کسی که باعث خشمشون شده غلبه پیدا بکنن. اینجا خشم آثار بیرونی هم پیدا میکنه. خشم که میگیم ترجمه غضب هست. اما بعضی وقتها بر اون فردی که باعث خشم ما شده نمیتونیم غلبه پیدا بکنیم. اینجا غضبناک نمیشه فرد، بلکه محزون میشه و اینها به خاطر اون اتفاق باطنیه که میفته. عبارت ایشون این هست، میفرماید ظهور غضب برای کسانی میشود که انسان خود را بر آنها غالب و چیره میبیند یا لااقل قوه خود را با آنها مساوی مییابد. یعنی من احساس میکنم که بر این کسی که از نظر من کار نادرستی مثلا کرده یا مطابق میل من عمل نکرده، زورم میرسه خشمگین میشم. مثلا مثالی که شما خیلی خوبم بود، مثالش از پادشاهان و ستمگران اشاره کردید، اینجاست که کلید همه شرور و بدی ها همه خشمه. یعنی این به محض اینکه یک چیزی باب میلش نیست، میگه گردنشو ببرید، چه بکنید، فران کنید، دستورات اینجوری صادر میشه، چون احساس میکنه که میتونه یه همچین دستوراتی در واقع بده و نیازی به تعقل هم نداره. غضب پیشگیش اینه که حالا خواهیم گفت، برخلاف شجاعت. شجاعت مبتنی بر تعقله، ولی غضب مبتنی بر یک احساس ناگهانی است که مبدأ صدورش یک توهمیه که فرد داره که من میتوانم. پس مثل این که مثلا یک پدری ممکنه که بر فرزندش خشمگین بشه، یک همسری بر همسرش خشمگین بشه و در اون لحظه مرتکب کاری بشه که بعدن خودش پشیمان میشه. یعنی بعد از یک ساعت، یک روز، دو روز میشینه فکر میکنه، میگه عجب کاری کردم، مثلا نباید این کار رو میکردم. اما بعد خود این افراد اینجور تعبیری دارن، میگه یه لحظه غضبناک شدم، نفهمیدم دارم چیکار میکنم. این دقیقا کلمه خوبیه که میگن نفهمیدم، مال همینه که غضب مبتنی بر تعقل نیست کاری که بعد فرد انجام میده. در اون لحظه خشم این اتفاق میفته. اما اینکه ریشه های غضب چیه، این رو اگر موافق باشید بعد از یک تنفس رسانه‌ای بهش بپردازیم.
خدمت شما هستیم. بله،
اون روزی